أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب یه فاصله ای بین بحث پیش آمد که این فصلها خب بهرن یه مقداری کار رو مشکل میکنه و نیازمند یه مروری بر گذشته است به صورت اجمالی. خب بحث ما در مورد پول به اینجا رسید که آیا پول مال محسوب می شود یا نه. عرض کردیم ادعا شده که پول مال است. این یک وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبی. وجه ایجابی این است که پول مال محسوب می شود. وجه سلبیش این است که پول سند نیست، حالا یا سند دین یا سند عهده. وجه سلبی این ادعا رو ما قبلا بحث کردیم، گفتیم به شواهد و دلائلی میتوان تمسک کرد که پولهای امروزی به خصوص نه سند دین محسوب میشوند و نه سند تعهد. بعد در وجه ایجابی یعنی این که پول مال است، گفتیم ادله و شواهدی قابل ذکره. شاهد اول که مرحوم شهید صدر متعرض اون شده این بود که اگر پول سند بود با از بین رفتن اون سند و تلف شدن اون باید بانک یا دولت خود را موظف به پرداخت معادل اون می کرد، در حالی که الان اگر پول از بین بره تلف بشه هیچ نهادی خود را متعهد به پرداخت معادل اون نمی بیند، در حالی که در اسناد قاعده اینه، مخصوصا در سند دین اگر از بین بره یه مثلا چکی که دست کسی است بسوزه طبیعتا اون صاحب چک یا مدیون خود را موظف می‌بیند به این که این دین را ادا بکنه. خب این شاهد اول بود. البته مرحوم آقای صدر دو امری را که میتواند مستقلن به عنوان شاهد ذکر بشه با هم بیان کرده، که ما فکر میکنیم اینها هر کدام مستقلن قابلیت استناد دارند. شاهدی که ما جلسه قبل نقل کردیم این بود که اگر اسکناس از اعتبار ساقط بشه، مثلا یه دولتی اعلام بکنه این اسکناس ها تا فلان تاریخ اعتبار دارند و از اون تاریخ به بعد دیگه این اسکناس ها هیچ ارزشی برای داد و ستد ندارن، و حالا اگر کسی در اون مدت معین به بانک مراجعه کرد، بانک خود رو ملزم به پرداخت اسکناس جدید معادل اون می داند، اما اگر از اون زمان بگذرد دیگه بانک چنین تعهدی نداره که معادل اون رو بپردازه. گفتیم یعنی ایشون فرمودن که این امر در سند جاری نمیشه، یعنی طلبکار به اصطلاح اون کسی که بدهکاره بیاد اعلام بکنه به طلبکار اگر تا فلان تاریخ اومدی گرفتی گرفتی و الا من این رو ادا نمی کنم. این به طور متعارف در اسناد جریان نداره. البته اون جلسه هم گفتیم که می توانند به عنوان یک شرط در هنگام قرض مثلا این رو ذکر بکنن و مورد توافق قرار بدن که اگر تا فلان تاریخ برای وصول طلب مراجعه نکردی من بری عزمه باشم. این حالا یه امر جداگانه است، ولی طبع این اسناد اینجوریست که نمیتونن مدت براش تعیین بکنن، بالاخره دین باید بری ابراء بشه و تا زمانی که پرداخت نکرده باشه این ممکن نیست. خب ببینید ما این رو به عنوان شاهد اول گفتیم، این مسئله اعتبار رو، زمان و مدت معین برای اعتبار اسکناس. اونی که در ابتدای سخن گفتیم اون میشه در حقیقت شاهد دوم. پس شاهد اول که جلسه گذشته هم عرض کردیم همین است که اگر اسکناس از اعتبار ساقط بشه و در اون مدت مقرر برای تعویض به بانک ارائه نشود، بانک ملزم به پرداخت معادل اون بعد از مدت معین نیست. این خودش نشون میده اصلا مسئله سند نیست، خودش مالیت داره. شاهد دوم همین مسئله تلفه. این دوتا با هم فرق داره که اگر اسکناس در دست شخص تلف بشه، آتش بگیره، بسوزه، اون طلبکار فرض کنید این اسکناس رو دریافت کرده، اما این اسکناس تو خونش در اثر آتش سوزی از بین رفته، خب اینجا هیچ ادعایی نمیتونه علیه مدیون داشته باشد. اما اگر فرض کنید طلبکار یه چکی را از بدهکار گرفته، اما قبل از آن که به بانک بره مثلا این چک پاره شد یا رفت توی لباسها و شسته شد و خراب شد، اینجا میتونه مراجعه کنه به اون شخص و مطالبه یک سند دیگری رو بکنه. اما اگه مثلا این پول داخل لباس ها شسته شد، نمیتونه بره به اون آقا بگه خب من این پول از بین رفت، شما یه پول دیگه به من بده، اون اسکناس از بین رفت، یه اسکناس دیگه بده. اینجا خود این مسئله نشون دهنده این است که این اسکناس ها، حالا این اسکناس های کاغذی بیشتر مورد توجهه، اینا مال محسوب میشن، سند نیستن. این شاهد دومه در حقیقت. عرض کردم مرحوم آقای صدر این دوتا رو یک جا بیان کرده و تفکیک نکرده بین این دو، در حالی که اینا هر کدام میتونن یک شاهد مستقلی باشن. نسبت به شاهد اول خود مرحوم صدرم اشکال کردن که ما اشکال ایشون رو هم نقل کردیم، اما عرض به حضور شما این مسئله تلف شدن و از بین رفتن یه شاهدی است که به نظر میرسه قابل قبوله. بعضی از بزرگان این عرض به حضور شما شاهد رو پذیرفتن. شهید صدرم این رو ذکر کرده که خلاصه اگر به صورت اسکناس این طلب پرداخت بشود، اینجا ادای دین صدق میکنه، یعنی همین که این اسکناس رو از بدهکار میگیره دیگه بدهکار برای او ذمه میشه. اما اگر مثلا چک بگیره به جای پول نقد، چک به او بدهد، اینجا بلافاصله چک مثلا از دستش بیفته باد ببره و تلف بشه، اینجا صدق ادای دین نمی کنه. این عرض به حضور شما شاهد دومه که به نظر ما این شاهد، شاهد عرض به حضور شما خوبی است بر این که این اسکناس ها مالن. منتها این رو در مورد پول های الکترونیکی آیا میتونیم تصویر بکنیم؟ چون اونجا تلف معنا نداره به این شکل. مسئله اعداد و ارقام که در بانک ها جا به جا میشه، الان شما نگاه کنید اکثر معاملات نه پولی نه کاغذی چیزی دست به دست نمیشه، فقط یه عدد و رقم برای این شخص هست. وقتی چیزی رو میخرد این عدد و رقم تغییر میکنه، میشه یه عدد دیگه، و عددی که فروشنده داشته مثلا اضافه میشه. دیدید دیگه تو این پیامک ها که میاد یا به علاوه یا منها، فقط یک سری اعداد عرض به حضور شما جا به جا میشوند. اسکناسی که در کار نیست که. حالا این اون جهت اعتبار اینجا خیلی مهمه، این حالا بعد عرض میکنیم. ولی خب این شاهد، یعنی شاهد اول و شاهد دوم، نمیتواند برای پولهای الکترونیکی کارایی داشته باشه، چون اصلا تلف اینجا معنا نداره، از بین رفتن معنا نداره. بله، از بین رفتن و تلف در این پولهای الکترونیکی به یه شکل متصوره. اینکه مثلا اون مجموعه اطلاعات یک بانکی که همه اطلاعات و داده های مربوط به اشخاص رو ذخیره کرده، یه دفعه همه از بین پاک بشه، هک بکنن به اصطلاح. خب تا حالا دقیق معلوم بود این اشخاص چه مقدار بدهکارن، چه مقدار طلبکارن، چه مقدار دارایی دارن، با این اعداد و ارقام معلوم بود. اگر نفوذ بکنن به این مخزن و بانک اطلاعات و همه رو به هم بریزند و به کلی پاک بکنن اون اطلاعات رو، خب اینجا مشکلی که پدید میاد این است که مجهول میشه به اصطلاح میزان اموال و موجودی های مردم نزد بانک ها. باز تلف نیست، تلف به اون معنا که دیگه به کلی نابود بشه. شما حالا فرض کنید هیچ به اصطلاح جایی که این اطلاعات رو ذخیره بکنن هم ندارن، چون چند لایه اینها دارن که اطلاعات رو حفظ میکنن. چه در سیستم های کامپیوتری و چه در بایگانی کاغذی، فرض کنید همه از بین بره. خب همه اینا هم که از بین بره، در حقیقت اون مال ولو اعتباریست تلف نشده، اون چه از بین رفته امارات و اسناد و گواهی های نشان دهنده اموال مردمه. اون که بالاخره فی الواقع هست، منتها الان کسی اطلاع نداره. حالا اونجا بالاخره با یه روشی ممکنه مصالحه بکنن و حل بکنن، اما در پولهای امروزی و الکترونیکی تلف به معنایی که در مورد پولهای کاغذی به کار می رود اتفاق نمی افته. پس ببینید، شاهد دوم تنها به درد پولهای کاغذی می خوره که اثبات مالیت اونها رو می کنه، اما شاهد دوم به درد پولهای الکترونیکی نمی خوره. شاهد اول هم عرض کردیم مسئله اعتبار، اینکه بانک تا یه زمانی مثلا این اعتبار را قرار میدهد، تا یه زمانی، تا یه مدت معینی خود را متعهد به پرداخت معادل میکنه و این خودش نشون میده که این اسکناس ها کابه سلام مال محسوب میشوند نه سند. این رو ما در مورد پول های الکترونیکی ممکنه بپذیریم. یعنی مثلا فرض بفرمایید یه بانکی اعلام میکنه من میخوام بساط خودم رو جمع کنم، میخوام منحل بشه، مثلا اعلام میکنه هر کسی اینجا پولی داره، سپرده ای داره، دارایی داره، مراجعه کنه، بیا تکلیف پولشو معلوم بکن. خب الان اون چیه تو بانک ها هست همین اعداد و ارقام دیگه. حالا هنوز اسکناس جریان داره، فرض کنید به یه زمانی برسیم که به کلی اسکناس های کاغذی جمع بشه، که علی الظاهر ما به اینجا خواهیم رسید که اصلا اسکناس کاغذی دیگه منسوخ بشه. خب حالا اگر یک کسی تو اون مدت مراجعه نکرد و همینطور موند و تا چند سال و بعد اون مجموعه منحل شد، بعد که مراجعه بکنه چیزی وجود نداره بخواد خودش رو متعهد به بازپرداخت اون بکنه یا به گونه ای اون رو منتقل کنه به جای دیگه. پس شاهد اول همانطوری که در مورد اسکناس های کاغذی کارایی دارد، میتواند در مورد پولهای الکترونیکی هم کارایی داشته باشه. پس ملاحظه فرمودید این دو شاهد، مال بودن اسکناس کاغذی را قطعا ثابت میکنه، در مورد پولهای الکترونیکی شاهد دوم کارایی نداره اما شاهد اول کارایی داره. میدونم اصلا اون من دیگه نهایتش رو در نظر گرفتم که میگه آقا هر کی هر چیزی داره بیاد، اصلا قرار نیست ادغام بشه. حالا الان ما کار نداریم اینکه چند تا با هم ادغام میشن و چه میشه، اونا رو کار نداریم. هم منتقل اصلا فرض کنید به جایی میرسه میگه اصلا کلا میخوام جمع کنیم، به هیچ جا منتقل نمیشه، فردا هیچ کس هم چی؟ نه ببینید قاعده همینه، قاعده همینه. اما اگر فرض کنید خود بانک مرکزی بیاد ادعا بکنه و اعلام بکنه که تا <تص-> اعلام بکنه تا این تاریخ اگر کسی مراجعه نکرد دیگه ما هیچ تعهدی نداریم. فرض کنید بعد نهایتاً در مورد مجموع این اموالی که مالکش هم معلوم نیست، مجهول المالکه، نشستن یه تصمیمی هم گرفتن، یک بلایی به سر اونا میارن دیگه، این متصوره همچین چیزی دیگه. خب اینجا چی میشه؟ اینطور نیست که بگیم لزوماً همیشه معلوم میشه و بعد این حفظ میشه. ما فرضی را میگیم که اصلا این به کلی میخواد از بین بره. الان ایه حال این دو شاهد شاه طبع رمز ارز متفاوته با این. ما این رو اتفاقا بحثش رو سال گذشته داشتیم. شما چند فرض برای از بین رفتن رمز ارز وجود داره، چند راه. یه راه این است که مالک رمز و کلید کیف پولش رو گم کنه، به هیچ کس هم نداده باشه، هیچ جا هم ذخیره نکرده باشه، او هیچ کس به دادش نمیتونه برسه. یعنی حتی اون سازمان متصدی امور این رمز ارز، خب الان ده ها نوع و نمونش وجود داره، او هم نمیتونه کمکی به این بکنه. خب چی میشه اونجا؟ به کلی از بین میره، هیچ راهی برای بازگردوندن اون وجود نداره. در مورد رمز ارزها اساساً یکی از اشکالاتی که مخالفین رمز ارز، یعنی مخالفین مشروعیت رمز ارز در فقه و یا مخالفین به رسمیت شناختن رمز ارز مطرح میکنن، همین پرخطر بودن حضور این واحد پولی، اگر اون رو پول بدانیم، در جریان مبادلات. نمونه زیاد داره اتفاقاتی که تو این مسئله افتاده. اصلا یکی از چیز همین ریسک بالای رمز ارز. خب شاهد سوم و دلیل سوم بر این که پول یک نوع مال محسوب می شود این است که طلبکار می تواند هنگام ادای دین توسط بدهکار، نمیتواند در هنگام ادای دین توسط بدهکار از پذیرفتن اون امتناع کنه، در حالی که نسبت به سند اینطور نیست. یعنی اگر سند دین یا تعهد به طلبکار داده بشود، او میتونه امتناع کنه و نپذیر. این معلوم میشه این خودش ماله. ببینید فرض کنید الان یک کسی از دیگری 1,000,000 تومان طلبکاره. خب این 1,000,000 تومان اسکناس میره به اون طلبکار بپردازه. طلبکار نمیتونه بگه من این رو قبول نمی کنم، باید مثلا فلانطور باشه. این بدهکار بوده، الان هم داره بدهیشو میپردازه، حق امتناع و عدم پذیرش این رو نداره. اما اگر فرض کنید این 1,000,000 تومان رو در قالب چک به او بدهد، اون میتواند امتناع کنه، بگه من پول نقد بدادم، پول نقد میخوام، من چک قبول نمی کنم. خود جواز امتناع در صورتی که بدهکار دین خود را به صورت چک ادا بکند و عدم جواز امتناع در صورتی که پول نقد به طلبکار بپردازد، این نشون دهنده اینه که این پول اسکناس خودش مالیت داره، سند محسوب نمیشه، چون اون حق امتناع از گرفتن مال را ندارد، اما حق امتناع از گرفتن سند رو داره. این معلوم میشه اینا مالن دیگه. خب این در مورد اسکناس های کاغذی باز کاملا روشن، یعنی 100,000 تومان اسکناس، 1,000,000 تومان اسکناس میره به اون بدهکار ارائه میکنه. چک ها هم دو دسته هستن، یک سری چک های تضمین شده توسط بانک، یه سری چک های اشخاصه، این باید ببره بانک وصول بکنه. و حالا این چک های مسافرتی هم که هست. چک های مسافرتی دیگه الان فرقی با اسکناس نداره، این دیگه واقعا اوائل اینجور بود، این چک های مسافرتی رو میبردن بانک پول میگرفتن. نمیدونم یادتون هست یا نه.
بله.
یادته؟
بله.
فکر نکنم یادت باشه.
نه،
این چک مسافرتی رو میبردن بانک و پول میگیم، اون اوائل اینجور بود، اما الان خودش دیگه شده پول، واقعا خودش مثل اسکناس. اصلا دیگه کسی به اسکناس 5,000 تومانی فکر نکنم، 5,000 تومانی و 1,000 تومانی گیر بیاد اصلا. الان اینا خودش شده اسکناس. اما چک های تضمین شده، یعنی چک هایی که بانک اون را تضمین کرده، دیگه از حساب شخص خارج شده، این غیر از اون چک های عادیه. اگه یک کسی حسابی در بانک داشته باشه، از حسابش چکی رو میکشه میده به شخص که او بره از حساب او برداره، این چک تضمین شده نیست، ممکنه، یعنی اینجا به راحتی میتواند امتناع کنه و اون را نپذیره. اما چک تضمین شده یعنی چکی است که بانک ضامن اونه و این بانک خود را ملزم به پرداخت مبلغ اون چک کرده، به عبارت دیگه از حساب اون شخص خارج شده یا حداقل در معرض خروج از حساب اون شخص. حالا اینها هم در واقع حکم اسکناس رو داره، این درست سنده، اما این که بخوایم بگیم این مالیت هم نداره مشکله. حالا این رو واقعش یه مقدار مشکله، چک های تضمین شده رو ما اینا رو مال بدونیم یا سند بدونیم. از یه جهت سنده، چون اگه
از بین بره و تلف بشه میتونه دوباره طلب کنه، به شرط اینکه از حساب خارج نشده باشه. از یه طرف هم با اون اسناد دیگر متفاوت. حالا اینا ممکنه بگیم اینا مثلا سندهای دیگه غیر قابل خدشه هستند. حالا آیا طلبکار میتونه از پذیرش چک تضمین شده هم خودداری بکنه؟ بعید نیست بگیم حتی از اینم امتناع بکنه. این دیگه یه مقداری تابع عرف و به اصطلاح اون چیزیست که بین مردم رواج داره. اما به طور کلی طلبکار همین که حق امتناع از اخذ اسکناس به عنوان دین خودش و ادای دین خودش نداره، نشون میده اینا مالن و مالیت دارن. اگه مال نبودن حق عدم پذیرش نداشت، اما اون میتونه نسبت به چک و اینها امتناع کنه. پس اونا سندن این مال. حالا این شاهد سوم در مورد پولهای الکترونیکی میتونه کارایی داشته باشه. پولهای کاغذی درسته کارایی داره، اما از به پولهای الکترونیکی چی؟ این اعداد و ارقام، یعنی شخص بیاد بگه این عدد عرض به حضور شما انتقال پیدا کرد، یعنی این عدد از حساب من کم شد، برو نگاه کن به حساب خودت. اون میتونه بگه من اینو نمیخوام، حق نداره این کارو بکنه، اونجا دیگه وصول محقق شده. البته یه بحثی هست در مورد این پولهای الکترونیکی و کارتها و جابجایی کارتها. بعضی از آقایون یه نظری دارن که البته تا حدی عجیبم به نظر میرسه، که میگن پول همین که از یک حسابی به حساب دیگر منتقل شد، اینجا قبض محقق نشده. این عجیبه و لذا قبض را به یه شکل دیگری تعریف میکنن. و اون وقت در مسئله خمس و اینها هم یه آثاری داره که حالا اینو انشاءالله اگه فردا یه اشاره ای بکنم. الحمدلله.